احساس منو کشته، حالا زنگ میزنه، داره بارون میزنه، کل شهر مثل همه، تو که رفتی چرا باز فکر من زد به سرت، راجع به من تو چی فکر کردی باشم
ماشینت رو قسطی بخری.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریش، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690 خدمات تحویل در محل سپاهان باتری.
شوفرا میونن اتول سواریش کیفی داره، وقتی اتول سرپاس مشکلی نداره، لوازم یدکی میخوایی بدو بیا با سلام، چند جوری یا تکی میخوایی بدو بیا با سلام، با سلام کلی قرف داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره، با سلام کلی قرف داره، با سلام لوازم یدکی تا در خونت میاره،
با سلام و نصب کن و با لذت خرید کن. با سلام دات کام.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
سفید، سرخ،
سرخ،
به نام خالق بی همتا سلام عرض می کنم به همه شما شنوندای عزیز رادیو جوان، به ویژه برنامه سبز سفید سرخ. من رضا فراخی با برنامه دیگر از برنامه‌های سبز سفید سرخ در خدمت شما هستم. با من تا پایان همراه باشید. یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار گرفته، بحث حفظ وحدت و انسجام ملی برای مقابله با دسیسه‌های دشمن هست. امشب در این برنامه به بایدهای این مسئله خواهیم پرداخت. موضوع وحدت و انسجام ملی یکی از موضوعاتی است که در شرایط امروز کشور میتواند بسیار کمک کند به عبور از شرایط سخت امروز، و در این باره هم مسئولان کشور به نکاتی اخیراً اشاره کردند، از جمله آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس. بخشی از صحبت‌هایشون رو در این باره بشنویم، برگردیم.
و اما سخنی عرض کنم خدمت ولی نعمتان خود، ملت عزیز و بزرگ ایران. شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم. همانطور که رهبر انقلاب هم تأکید فرمودن، مهمترین عامل پیروزی در این جنگ نیز انسجام و وحدت است. آنچه عقب نشینی های دشمن را پدید آورده، در کنار قدرت نظامی و آمادگی دفاعی رزمندگان ایران اسلامی، استادگی مردم و وحدت آنها در مقابل دشمن قدار است. این رمز پیروزی باید حفظ شود. دشمن در فاز جدید جنگ از طریق فشار اقتصادی و جو رسانه‌ای به دنبال ایجاد اختلاف و از بین بردن انسجام کشور است تا شکست نظامی خود را جبران و ما را وادار به تسلیم کند.
بله، بخشی از صحبت‌های رئیس محترم مجلس رو شنید. اما آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور کشورمون هم به مسئله وحدت و اهمیتش در شرایط امروز کشور بارها و بارها اشاره کردن، از جمله در آخرین صحبت‌هایی که باز هم بر این مسئله صحه گذاشتن. صحبت‌های ایشون رو بشنوید.
از موقعی که ما اومدیم همش الا نازل شده، اصلا تو که روشین و هو خیر لکم و اصلا تو حکم شین و هو شر لکم، الله یعلم و انتم لا تعلم. واقعا نمیدونم، شاید این روند ما رو بیدارتر کنه، همبستگی و وحدت و انسجام و افزایش بده. شما میدونید من تو انتخاباتم تمام حرفم این بود که باید ما وحدت کنیم، نباید دعوا کنیم. اینا رو به صورت شعاری نمیگفتم، اعتقادم این بود که وحدتی که میتونه کشور ما رو حفظ بکنه. این وحدت شامل همه میشه. خوبی کنید 10 برابر بهت میدن، بدی کنی فقط مجازات و قدیر رو.
بخشی از صحبت‌های رئیس جمهور آقای دکتر مسعود پزشکیان رو شنیدید. اما درباره موضوع برنامه امشب، یعنی اهمیت و الزامات افزایش وحدت و انسجام در کشور، یک مهمان داریم و من می‌خوام سلام عرض کنم خدمتشون، آقای دکتر مجید دوست علی، نماینده محترم مجلس. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
سلام علیکم، احوال شما خوب؟ الحمدلله.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر دوست علی، یکی از موضوعاتی که رهبر معظم انقلاب هم بارها و بارها برش تأکید کردن، به ویژه در چند پیام اخیر خودشون، بحث بایدهای افزایش وحدت ملی، جلوگیری از برخی از تنش‌ها که میتواند این وحدت رو خدشه‌دار کند، و افزایش انسجام اجتماعی. از نگاه شما این موضوع چگونه میتواند تحقق پیدا کند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ارادت و کوچکی و تواضع دارم، مثلا در مقابل ملت بزرگ ایران که الحمدلله رب العالمین در این ایام دارن رسالت انقلابی خودشون رو به احسن الوجه به انجام میرسانن. خدمت شما عرض کنم، ببینید حضرت آقا در این پیام اخیر خودشون که به مناسبت 14 خرداد بیان فرمودن، در آخر پیام چند تا نکته کلیدی و اساسی رو ایشون بیان فرمودن در ادامه پیام‌های قبلی ایشون در همین حوزه اقداماتی که دشمن بعد از شکست خودش در جنگ نظامی در حال انجامه. ایشون با عبارت این که اول فرمودن دشمن خبیث، خدمت شما عرض بکنم که در مساف با فرزندان دلاور شما در نیروی مسلح دچار شکست شده. خب این حرفی است که ایشون با صراحت دارن میزنن و کاملا هم پیداست. چرا دچار شکست شده؟ به این دلیل که دشمنی که در خدمت شما عرض کنم 9 اسفند 1404 با شهادت رهبر شهید انقلاب وقت حمله خودش رو آغاز کرد دنبال این بود که نظام جمهوری اسلامی رو در این مملکت از بین ببرد، نه بله. نظام را بلکه ایران را تجزیه کنه، ایران رو کلن با مشکل جدی مواجه کنه و مثالی که اونا دنبال بودند. اما ما میبینیم امروز الحمدلله ملت ما سر جاشه، جمهوری اسلامی سر جاشه، ایران سر جاشه، مرزهای ایران سر جاشه، نیروی مسلح ما وجود داره، مردم ما در صحنه هستند و الی آخر. پس این داله برای که دشمن شکست خورده، این حرف حضرت آقا کاملا روشن و مبرهنه. خب بله. حالا که دشمن شکست خورده، آقا میفرمایند حالا با توجه به این ضربه قاطعی که دشمن در میدان نظامی خورده، در میدان و در خیابان خورده، این دشمن تحقیر شده.
بله.
فرمودید.
بله.
میخواد یک جوری این تحقیر خودش رو جبران کنه.
درست.
مثلا فرمودن این تحقیر الان اثر اون در واگرایی ملموس کشورها از آمریکا کاملا پیدا. خب میفهمید کید خودش رو در جنگ ترکیبی آغاز کرده، بر دو تا نقطه متمرکز شده. نقطه اول تاب آوری مردم، نقطه دوم ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. ببینید این نکات بسیار ارزشمند، در تاب آوری مردم و در ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور.
من
میفرمایم خب حالا ابزار این خدمت شما عرض کنم تمرکز دشمن چیه؟ ابزارش کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلاف. دقت بفرمایید اینا هر کدومش دارای توضیح و تشریحه. فرمودن ابزار دشمن در این تمرکزی که در روی تاب آوری دشمن در ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئول کشور ایجاد کردن، با کاشت بذر تردید، یأس، ترس، بدگمانی و اختلافه.
بله.
بعد میفرمایند برای مقابله با این بدخواهی ها باید چیکار کرد؟ یک، ایستادگی. دو، روشنبینی. سه، حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن. آقا این واژه خودش معنی داره.
بله.
میفرماد آقا اون میخواد بذر تردید در شما بکاره. به چه نحوی؟ به نوعی که مثلا در بین همین مردمی که در میدان حضور دارن با شایعه، با دروغ، با ایجاد استراب، با ایجاد نگرانی یه طوری القا کنه که مثلا آی مردمی که شما در صحنه دارید حضور پیدا می کنید و بیش از مثلا 3 ماه زندگی خودتون رها کردید، هر شب در میدان هستید، مثلا بدانید مثلا به طور مثال عرض می کنم مسئولین مربوطه حوزه مثلا فلان دارن به شما خیانت می کنن.
بله.
اینه در دل مردم بکاره. خب و نه در دل مردم، حتی در دل مسئولین هم بکاره این موضوع.
درسته.
رو
بله. این کاشت بذر تردید خیلی اومد.
تردید.
بله.
تردید وقتی تردید ایجاد بشود جمعیت از اون حالت اقتدار و ایستادگی خودش باز میمونه. ببینید
درست.
مثلا بذر تردید چیه؟ شما نگاه کنید مثلا در جنگ صفین.
بله بله.
در جنگ صفین وقتی که قرآن را بالای نیزه کردن در لشکر امیرالمومنین تردید ایجاد شد.
درست میفهمم.
ببین این بذر تردیده. همون لشکریان امیرالمومنینی که تحت لوای حضرت علی علیه السلام و فرماندهیشون داشتن میجنگیدند با ایجاد تردید برگشتن شمشی به روی علی کشیدند.
بله.
تمام.
درست.
بذر تردیده نیست. یا یأس مثلا میبینید در بین مردم میگن خب حالا که چی؟ حالا که چی شما در این هر شب میاید؟ هی این ماجرا کجاست؟ چه اتفاقی میخواد بیفته؟ دقیق بفرمایید.
بله.
تا کجا میخوایم برسیم؟ تا کی میخوایم ادامه بدیم؟ ببینید اینا حرفای شما داره میشنویم دیگه، اینا کار دشمنه دیگه.
بله. بله.
یا ایجاد ترس، در مخصوصا این ایجاد ترس در بین مسئولین، چون آقا اشاره دارن آخرین موضوع رو در بین مسئولین که آقا ما در مقابل یک دشمن داریم، تا کی، چقدر توان داریم، چقدر توان اقتصادی داریم، چقدر بتوانیم مقابله کنیم، چقدر بتوانیم ایستادگی کنیم، یا حالت ترس و نگرانی و بدتر از این حالت بدگمانی و اختلاف. این حالت بدگمانی و اختلاف میتواند بین خود مردم باشد، میتواند بین مردم و مسئولین باشد، میتواند بین خود مسئولین باشد. دقیق بفرمایید. خب این کار دشمنه. میفهمید ابزار اینه، با این ابزار میخوان تاب آوری مردم رو مختل کنند، با این ابزار میخوان ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور بکنند. خب در مقابل ما با چه کار کنیم؟ اولا ایستادگی، مقاومت، یأس رو از خودمون دور کنیم، تردید رو از خودمون بزداییم. این با چی شروع میشه؟ با اعتماد. یک جایی دارند آقا میفرماند اعتماد متقابل، خیلی حرفه، اعتماد متقابل یعنی اعتماد بین مردم و مردم، اعتماد بین مردم و مسئولین، دقیق میفرماید، و اعتماد مسئولین نسبت به مردم. بذارن این مردمی که الان در صحنه حضور دارند، اینها تا پای جانشان خدمت شما در صحنه حضور دارند. مردم اعتماد کنن این مسئولی که داره در نظام کار میکنه انشاءالله داره در جهت منویات رهبر عزیزمون داره قدم بر میداره. البته این به این معنی نیست که مسئول که مردم حواسشون رو جمع نکنن، اگر جایی دیدن خطایی داره ایجاد میشه از خودشون واکنششون ندن، اما خطای واقعی و درست. ببینید حضرت آقا در پیامی که به مجلس دادن یه جمله‌ای دارن میفرماند اختلاف غیر موجه و حتی موجه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند. خیلی حرف عجیب،
خیلی مهمه، ببینید در شرایط امروزی که جامعه در شرایط امروز خیلی حساس‌تر شده روی خبرها، روی اظهار نظرها.
بسند آفرین. میگم حتی آقا میفرماند اختلاف موجه، یعنی حتی من اگر یک حرف موجهی دارم، حرف درستی دارم، ببینید من نسبت به یک مسئولی حتی انتقاد درستی دارم، انتقاد حقیقی دارم، میفهمم نباید تبدیل تنازع و تفرقه بشه.
درسته،
اینا نکات اساسی است. اینا اگر مواظبت نکنیم دشمن قطعا در این جنگ ترکیبی پیروز خواهد شد. بعد در ادامه فرمان در این مقام نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور بسیار مهم است، یعنی مسئولین در حوزه ایستادگی مردم، در حوزه روشنبینی، در حوزه حفظ وحدت و انسجام، در حوزه اعتماد متقابل با مردم، در حوزه همصدایی نکردن با دشمن باید خیلی مواظب باشن. چون گاهی وقتا میبینی یک نفر از مسئولین کشور شاید خدمت شما هستون غرضی هم نداشته باشه، اما بیانش، تحلیلش، نوع نگاهش طوری در مردم خدمت شما هستون القا میکنه که نکنه ایشون داره با دشمن همصدایی میکنه. همین فرمایید اینا نکات حضرت آغاز. و در آخر فرمودن هر گونه اقدامی، هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب می‌گردد. هر نوع اقدامی ها. یعنی اگر من نماینده مجلس هم با سخن خودم خدای نکرده در یک میدانی موجب بشم که مردم بدبین بشن،
بله،
موجب بشم مردم سرخورده بشن، من مسئولم.
بله.
اگر اون مسئول اجرایی که امروز وظیفه‌ای به عهده‌اش داره وظیفه خودش رو به خوبی و به درستی انجام ندهد که موجب بدبینی و سرخوردگی مردم بشود، اینا همه مسئولند. ببینید آقا اگر ما بتوانیم این پیام‌های کاملا روشن و مبرهنی که حضرت آقا با این قلم حکیمانی خودشون مرقوم می‌فرمایند که حس ما این قلم همون قلم قائد عظیم الشان شهید ماست، اینها در حقیقت اون رویکردهایی است که ما باید مسئولین و مردم همه باید در مقابل خودشون ببینن و بر اساس همین مسیر هم حرکت کنن. این مسیر، مسیر هدایت امامت امته برای امتش. قطعا اگر ملت ما و اگر مسئولین ما در این مسیر با این نگاه حرکت کنن، یعنی امامشان محور است و هر چه که او بگوید بگوید چشم و پایش تا آخر وایسند، قطعا دشمن در جنگ ترکیبی خودش هم موفق نخواهد شد چنانچه در جنگ نظامی خودش موفق نشد.
ممنونم از آقای دکتر مجید دوستعلی که تا این لحظه همچنان همراه برنامه سبسفید سخن از رادیو جوان هستم با موضوع الزامات افزایش وحدت و انسجام در شرایط امروز کشور. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم برنامه و گفتگو رو با ایشون ادامه میدیم.
دغدغه های روز جوانان، بودن و نبودن های فرهنگی، چراهای سیاسی و چگونگی های اجتماعی، بایدها و نبایدهای اقتصادی، پاسخ به سوالات شما 30881.
سبز، سفید، سرخ.
شما همچنان شنونده برنامه سبز سپید سرخ با موضوع بایدهای افزایش انسجام و وحدت در کشور، موضوعی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در پیام‌های اخیرشون هم قرار گرفته و من دارم گفتگو میکنم با آقای دکتر مجید دوست علی، نماینده محترم مجلس. آقای دکتر، نکته‌ای که الان وجود داره، خب دیدیم که رهبر معظم انقلاب در پیام خودشون به مناسبت روز مجلس عنوان کردن که پادزهر بسیاری از تلاش‌های دشمن برای یأس‌آفرینی، امیدآفرینی و افق‌گشایی برای مردمه. به باور خودتون دستگاه مسئول، حالا چه در مجلس و چه در نهادهای دیگر، نگاهشون به این گزاره باید چگونه باشد؟
هر زمینی ببینید، اصلا یأس و ناامیدی زهر سمه. شما نگاه کنید در حوزه مسائل دینی و اخلاقی و اعتقادی ما میگن آقا یأس و ناامیدی از رحمت الهی و بخشش الهی خودش گناه کبیره است. چرا؟ چون انسان رو منزوی میکنه. چون یک انسان گناه کرده ای که از رحمت الهی مایوس بشود، یا منزوی میشه یا متجزی به گناه میشه دوباره. خب این یک. میگن آقا یه انسانی وقتی که خدای نکرده دچار افسردگی میشه، دچار اضطراب روانی میشه، این امیدش رو از دست داده، منزوی میشه، گوشه‌گیر میشه. جامعه هم که درش امید نباشه، افق روشن درش نباشه، این جامعه منزوی میشه، این جامعه مضطرب میشه، این جامعه از روانی به هم میریزه. مردم این جامعه به آیندهشون امیدوار نمیشن، دچار نگرانی میشن، دشمن رو باور میکنن و اینجاست که اون جامعه مطمئن میشه و از بین میره. چرا یک انسانی که ناامید میشه، اوج این ناامیدی و یأسش در بود روانی، کارش به جایی میرسه خودکشی میکنه؟ جامعه به همین روز مبتلا میشه. لذا این وظیفه همه ماست، امید آفرینی برای مردم. ببینید رهبر شهید ما به زانو الله تعالی علیه چگونه در بین مردم امید آفرینی میکرد. انسان لحظه ای در این مرد بزرگ و شهید عزیز اردید، بدنی نمیدید، لحظه ای ناامیدی نمیدید. یعنی در اوج همه مسائل و مشکلات وقتی ایشون به سخن میگوشود، در وجود این مرد امید به آینده، امید به آینده روشن، امید به پیروزی، امید به نصرت الهی، امید به احتلال نظام جمهوری اسلامی، امید به بزرگی و عظمت مردم ایران موج میزد. امروز کار همینه. اتفاقا دشمن با این جنگ ترکیبی خودش و با این ابزاری که حضرت آقا فرمودن در پیامشون، دنبال همین ایجاد یأس و ناامیدیه. و اگر در جامعه این ایجاد یأس و ناامیدی خدای نکرده علالو پیدا کنه، کار خودش رو بره، خود جامعه منزوی میشه. لذا هم مسئولین در هر مقامی، مسئولین دولتی، مسئولین قضایی، نمایندگان مجلس، هر مسئولی، مسئول نظامی، امنیتی، انتظامی، همه ما باید هم در حوزه بیان و سخن به مردم امید بدیم، هم در حوزه عمل مردم امید را در عمل من و شما هم امثال ما هم ببینند. این جامعه زنده میمانه، این جامعه پوینده است، این جامعه خدمت شما عرض بکنم که جلو رونده است، این جامعه ایستا نیست. وگرنه اگر خدای نکرده بذر یأس و ناامیدی در مردم کاشته بشه و در دل مردم کاشته بشود، قطعا بدانید دیگه مردم تو میدان نیستن. بله. وقتی مردم تو میدان نباشن، دشمن به اصلی ترین
هدف خودش رسیده
که منزوی کردن مردم هست خواهد رسید.
بله. آقای دکتر، اتفاقا یه موضوعی که شاید برخی از مخاطبان ما هم بهش اشاره کنن و خیلی حالا تو ذهنشون هم باشه، گاهی وقتا بگو مگوهای سیاسی که یه شکلی دشمن هم سعی میکنه که این صحبت‌ها رو به صورت تیکه تیکه برداره و کنار هم قرار بده و بگه اختلاف جدی وجود داره، میتواند خودش موجب یأس و سردرگمی در میان عموم جامعه هم بشه. نگاه شما بله. در این باره چه هست و مسئولین در این باره باید چه کاری انجام بدن؟
بله، این هم یک مواظبت بخواد. ببینید امروز در جنگ ترکیبی دشمن، یکی از خدمت شما هست کنم، سربازان مسلح میداندار این جنگ ترکیبی این فضای رسانه و فضای مجازی است. من مسئول وقتی میخوام سخنی بگم باید مواظبت بر حرف خودم داشته باشم. اگر در بین ماها وقتی که آقا میفرماند اختلاف موجه را به تنازع تبدیل نکنید، یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات بله، یه بگو مگوی سیاسی بین دو نفر، بین دو جبهه، بین دو تا انسان، بین دو تا جریان سیاسی کشور وجود داره و این بگو مگو سیاسی هم حقیقی واقعیه، اما این نباید تبدیل به تنازع و اختلاف بشه، تبدیل به دعوا بشه. چون اگر تبدیل به دعوا و تنازع شد، قرآن می‌فرماید موجب سستی می‌شود. لذا ما باید اولا در حرف زدن‌ها، در موضع گیری کردن هامون بسیار مواظب باشیم. هم مسئولین، هم جناح‌های سیاسی، هم سیاسیون کشور، مال هر جناحی که هستن، اون جناح‌هایی که به کشورشون، به نظامشون، به انقلابشون، به جمهوری اسلامی معتقدن و پای کار هستن، کپی اختلاف سلیقه با هم دارن. باید در این رفت و آمدهای سیاسی، در این بگو مگوهای سیاسی، در این نظرات سیاسی باید خیلی مواظب باشن که خدای نکرده اینها بینشون به تنازع و به دعوا تبدیل نشود، که این تنازع و دعوا در جامعه و در وحدت مردم اثر خودش رو خواهد گذاشت. و اتفاقا دشمنم از همین شکاف استفاده میکنه. دقیقا میفرمایید
بله.
دشمن دقیقا از همین شکاف بله. استفاده میکنه و از حالی به کرسی مینشانه. لذا این رسالت است که باید همه ما در هر مقام و موقعیتی هستی مواظبت کنیم در این موقعیتی از کشور جمهوری اسلامی این وحدت و انسجام و اعتماد به هیچ وجه ضربه نخوره انشاءالله.
درست آقای دکتر، به عنوان موضوع آخر، شاید خیلی از مخاطبای ما که الان بگوییم از نسل جوانم هستن، مثلا به نکاتی اشاره کنن که به ویژه بعد از جنگ تشدید شد، بحث اشتغال، بحث حتی موضوعات جزئی مثل دریافت وام برای ازدواج. خب خیلی الان آماریش هم که منتشر شده، خیلی‌ها در صف وام ازدواج همچنان معطل هستن و میدونیم که برخی از دستگاه جدا از مشکلات کلی کشور کمکاری هم دارن انجام میدن. این موضوع به نظر شما عملکرد مجلس تو بحث نظارت چگونه باید باشد در مقابل چنین دستگاه‌هایی که بتونه امید مردم رو به اصلاح شرایط و بهتر شدن شرایط حفظ کنه؟
ببینید، حتماً دشمن در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی که یکیش مبحث اشتغاله، خب
بله.
و در حوزه های دیگه مثل مسئله ازدواج، وام ها و امثال هم، خب این دو تا وجه داره. وجه اولش یعنی میخواد اخلال ایجاد کنه. یه وجه این موضوع اینه که بعضی از این امور طبیعیه، یعنی ما ببینید میبینید بر اثر جنگی که ایجاد شده است، مثلا یه اتفاقی افتاده در یک کارخانه ای که این کارخانه خدای نکرده با یک مشکلی مواجه شده، مثلا بعضی از افرادش بیکار میشن، درسته؟
بله.
مردم اون چه که به نظر بنده حقیر، مردم ما اون چه که مشکل و مسئله مستقیما با جنگ مرتبط هست را به راحتی درک میکنند، شعورش رو دارند، بینشش رو دارند، بصیرتش رو دارند و تحمل میکنند. مردم جنگ رو تحمل کردند، مردم موشکباران تحمل کردند، مردم بمباران تحمل کردند. خب قطعا میگن آه این قسمت چون مربوط هست به موضوع جنگ ما تحمل میکنیم. که در همین راستا فکر کنم یکی از راه ها اینه که باید مسئولین اطلاع رسانی کار خودشون رو به خوبی انجام بدن، مردم این قسمت کار رو بفهمن.
خیلی مهمه این اطلاع رسانی، کاملا درست.
دوم اینه که بعضی از مسائل هست نه هیچ ربطی به جنگ نداره،
بله،
بلکه بعضی آدم ها دارن از این فرصت ها سودجویی میکنن و استفاده خودشون رو میبرن. خب اینجا قطعا یک، خود دولت به عنوان قوه مجریه باید با تمام قدرت با این موضوع مقابله کنه. ما در بعضی از جلساتی که با دوستان داریم میریم، چون میدونید
بله بله،
ارتباط با مجلس شورای اسلامی الان جلسه علنی به دلایلی تشکیل نمیشه،
درسته؟ بله، به خاطر شرط کشور.
اما آفرین، اما جلسات کمیسیون رو در تشکیل میشه.
بله.
من رو ادعا کنم در طی این حداقل 10-20 روز گذشته، این از بعد از جریان آتش بس تا الان، من به ده ها جلسه کمیسیون در وزارتخانه مختلف و سازمان مختلف رفتم.
بله.
فرمایید همراه کمیسیون، کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون اصل نبرد و رفت